ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی انجینیر امان الله امیرزایی را همکاری میکنم. میبخشین همراهی میکنه. دوستان عزیز، در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که ولسی جرگه افغانستان با تدویر لوی جرگه برای بحث روی توافقنامه امنیتی با امریکا مخالفت کرد. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا قرار است با رهبران مصر در قاهره ملاقات کند و رئیس جمهور منتخب ایران تعهد نمود که با پارلمان می سازد و همکاری می کند. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها. قانون ثبت احوال نفوس امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت تخار خبر می دهد. تفصیل خبرها. قانون ثبت احوال نفوس امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. هرچند شمار از وکلا با رأی‌گیری در مورد این قانون مخالف بودند و جلسه را به رسم اعتراض ترک نمودند، اما رأی‌گیری صورت گرفت. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست مجلس را بر عهده داشت، نتایج این رأی‌گیری را چنین اعلام کرد:
اصول شپک دیش کسان به تلاش که موجود و اکثریت شنه کردونه و کسره و جناب سلجو قیسه
بله کسانه که کارت بالا کردن اکثریت ثبت دود اکثریت همه لازم
اکثریت شنه کردونه و به قانون به نهدش ماده پیزوی رقا که تصویب بیم.
اعتراض وکلای مخالف در طرح قانون ثبت احوال نفوس به خاطر درج نشدن نام اقوام در تذکره‌های الکترونیکی بود. آنان تاکید دارند که نصاب در مجلس تکمیل نبود و رأی‌گیری روی طرح این قانون را غیر قانونی خواندند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت تخار خبر می‌دهد. دفتر مطبوعاتی اداره می‌گوید که این فرد در هنگام جاگذاری ماین در شهر طالخان ولایت تخار دستگیر شده است. به گفته منبع، ولسوال نامنهاد طالبان اعتراف کرده است که آموزش‌های توریستی را از سوی گروه جندالله در وزیرستان شمالی فرا دیده است، اما اینکه وی چه زمان بازداشت را چیزی گفته نشده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که حضور زنان در صفوف اردوی ملی کشور اندک است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت هرچند برای جذب زنان در اردو امکانات کافی موجود است، اما با آن هم حضور زنان در اردو کم است.
هنوز ما مشکل خود داریم، یعنی نتونستیم به اندازه‌ای که ما میخواهیم و به اندازه‌ای که ضرورت حضور خانم‌ها در اردو احساس میشه ما جلب جذب کنیم. هرچند ما سهولت‌های فراوانی برای خانوما آماده ساختیم.
آقای عظیمی میگوید که همکنون 1000 سرباز زن در بخش‌های مختلف در چوکات اردوی کشور مصروف کارند. گفته می‌شود تهدیدات امنیتی و سنتی بودن جامعه افغانی سبب شده که زنان کمتر علاقه گیرند تا در صفوف اردو و پلیس کشور اجرای وظیفه کنند. و عبداللطیف ابراهیمی بر اساس پیشنهاد اداره ارگانهای محل امروز رسماً به عنوان والی تخار معرفی شد. عبداللطیف ابراهیمی برادر عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه افغانستان است که پیش از این نیز 3 سال به حیث والی این ولایت ایفای وظیفه کرده است. آقای ابراهیمی در حال به عنوان والی تخار انتخاب شد که فیصل بگزاد، والی قبلی این ولایت، حدود 3 هفته پیش در اثر اعتراضات پیهم باشنده های این ولایت از وظیفه‌اش برکنار شد. گزارش وجود دارند که ممکن باشنده های تاجک تبار تخار به خاطر مقرری والی جدید نیست تظاهرات را براه اندازند. و حالا خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم می کند.
رئیس جمهور منتخب ایران تعهد نمود که با پارلمان از نزدیک کار می کند. حسن روحانی گفت او با اعضای پارلمان نسبت به محمود احمدی نژاد که به خصومت با وکلای پارلمان شهرت یافته بود به شیوه سازش پیش می رود. حسن روحانی که دیروز با وکلای پارلمان صحبت می کرد گفت اداره وی نه در فکر این است که با پارلمان در مقابله قرار گیرد و نه خدای نخواسته با ارائه ارقام نادرست آنها را فریب می دهد. حسن روحانی که با کسب نزدیک به 51% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری 14 جون ایران شد، در 3 ماه اگست به حیث رئیس جمهوری ایران الف وفاداری یاد می کند. صدر اعظم اسرائیل میگوید که او با حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران اعتماد ندارد. بنیامین نتانیاهو گفته است که روحانی یک گرگ در لباس گوسفند است و افزود روحانی بر محمود احمدی نژاد انتقاد می کند و او را گرگ در لباس گوسفند می خواند. اما استراتژی خود و یک استراتژی گرگ در لباس گوسفند است که تبسم می کند و بم می سازد. نتانیاهو در صحبت با تلویزیون CBS ایران را متهم کرد و گفت که این کشور با پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش می خواهد سلاح اتمی بسازد. ایران این اتهامات را همواره رد کرده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا قرار است با رهبری مصر در شهر قاهره ملاقات کند. ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا نخستین مقام ارشد آمریکایی است که پس از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری به مصر سفر می کند. مرسی در 3 ماه جولای توسط اردوی مصر برکنار شد. قرار است برنز با رهبران نظامی و همچنان مقامهای حکومت موقت مصر گفتگو کند. وزیر خارجه چین میگوید پیکینگ به فراهم آوری تمام انواع کمک در پروژه های زیربنایی قرقیزستان ادامه خواهد داد. وانگ یی این مطلب را بعد از ملاقات با امتای قرقیزیش ایرلان عبدالدایف در بیشکک به خبرنگاران گفت. وزیر خارجه چین تاکید کرد پول چین بدون کدام شرایط اضافی و بر بنیاد شراکت مساویانه برای پروژه های قرقیزی آماده خواهد شد. وزرای خارجه دو کشور در مورد بازدید رئیس جمهور چین از بیشکک که قرار است در خزان امسال صورت گیرد نیز بحث و گفتگو کردند. محکمه در بنگلادش یک رهبر ارشد حزب اسلامی را به ارتکاب جرایم در جریان جنگ استقلال این کشور علیه پاکستان مجرم شناخت. یک کمیسیون دولتی محکمه جرایم بین‌المللی غلام اعظم را امروز در 5 مورد متهم کرده و او را به 90 سال زندان محکوم کرد. غلام اعظم در جریان جنگ استقلال بنگلادش حزب جمعیت اسلامی را در پاکستان شرقی آن زمان رهبری میکرد. پلیس قبل از اعلان این فیصله بر معترضان حزب جمعیت اسلامی اعظم در شهر داکا و همچنان شهرهای بوگرا، کومیلیا و راشانی مرمی رابری را فعل کردند. و الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس سفر 3 روزه اش را به چین آغاز می کند. بازدید امروز رئیس جمهور بلاروس بر اساس دعوت شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین صورت گرفته که گفتگو با لوکاشنکا را در پیکینگ انتظار دارد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش داده می شود.
با عرض سلام و ادب اینک توجه نمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از اداره ملی هواشناسی افغانستان در 24 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 19. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 25. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 31. و سرانجام شهر جلال آباد، آسمان نیمه ابری و احتمال ریزش باران در آن پیش بینی شده است. بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 3.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. دکتر رنگین دادفر سپنتار، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد مسیر صلح، قرارداد امنیتی با آمریکا و مسائل دیگر صحبت کرده است. فشرده این مصاحبه را در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان با دایر کردن لوی جرگه به منظور بحث درباره توافقنامه امنیتی با آمریکا مخالفت کرد. شمار از اعضای مشران جرگه افغانستان گزارش هایی را که گفته می شود امریکا درباره خروج کامل عساکر خود از افغانستان غور می کند نگران کننده خواندند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گزارش های را رد کرد که گویا این وزارت طرحی را به اساس سهمیه بندی ولایات برای رایافتن جوانان به پوهنتون های کشور تهیه کرده است. محمد عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات:
به نام سهمیه در مطبوعات نکاسی ها این به نام سهمیه وجود ندارد، چون این عنوان ای به اساس نفوس و به اساس تعداد فارغانی که هر سال صورت میگیرد این خواهد بود.
در یک گزارش دیگر از پاکستان میشنوید که یک گروه طالبان پاکستانی به اهالی وزیرستان جنوبی هشدار داده که اگر کسی روزه نگیرد 20 دوره زده میشود. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام فکر نو با جوانان را فراموش نکنید. با ما باشید. دکتر دادفر رنگین سپنتا، رئیس اداره امنیت ملی افغانستان، در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد مسیر صلح، قرارداد امنیتی با امریکا و مسائل دیگر صحبت کرده است. همکارم مصطفی بشارت که تازه از این مصاحبه به دفتر کابل برگشته با ما در خط تلفن هستند. بشارت صاحب، آقای سپنتا در این مصاحبه چی گفتند؟
خب سلام بر شما. قسمی که شما گفتین، بله، امروز مصاحبه اختصاصی با دکتر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت شورای ملی افغانستان داشتم و روی مسائل مختلف به خصوصا شورا در مورد تلاش های صلح افغانستان، قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا و برگزاری لوی جرگه عنعنوی صحبت های مفصل داشتیم. در نخست آقای سپنتا گفت که تلاش های صلح افغانستان هرچند وجود داشته تا 4 سال گذشته و شورای عالی صلح افغانستان با هر امکاناتی که در اختیار داشتن تلاش کردن، اما وی گفت که به دلیل مداخلات پاکستان این پروسه تا حالا موفق نبوده و هیچ مذاکراتی که مستقیم بین طالبان، نماینده طالبان و حکومت افغانستان باشه، به گونه رسمی انجام نشده. و همچنان وی گفت که پاکستان تا سالهای گذشته تلاش کرده که با استفاده از قدرت طالبان در افغانستان حکومت افغانستان در اینجا همیشه تضعیف بسازه و در آینده بتونه یک حکومت دست نشانده خود داشته باشه. و وی همچنان گفت که این تلاش های صلح بسیار پیچیده است در حال حاضر و به امی دلیل دفتر طالبان که در قطر بود، بنابر خواست حکومت افغانستان، بنابر اعتراض حکومت افغانستان، و دفتر مذاکرات داشت انجام نشد و دفتر حالا بسته شده دوباره. وی همچنان گفت که در ارتباط با پروسه صلح، اتا حکومت افغانستان قرارداد مذاکرات روی قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا را به حالت تعلیق در آورده و دلیلش ای بوده که حکومت افغانستان تضمینای را از ایالات متحده امریکا گرفته بود به خاطر پروسه صلح. اما به گفته آقای سپنتا در اخیر زمانی که در دفتر طالبان گشایش یافت، او تضمینات و او عملکرد امریکا در تناقض بود و به او خاطر حکومت افغانستان تا حال را با ایالات متحده امریکا روی این مسئله مشخصا روی تلاش‌های صلح، البته ببخشید روی قرارداد امنیتی، مذاکرات آغاز نکرده. و آقای سپنتا گفت که یگانه خواست حکومت افغانستان همی است از ایالات متحده امریکا که باید بالای پاکستان فشار وارد کنه تا پاکستان حاضر شود که نماینده های طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان بشانه. آقای سپنتا تاکید کرد که تا حال را ایالات متحده امریکا به این خواست حکومت افغانستان پاسخ مثبت نداده و همیشه تاکید کرده است که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم با ایالات متحده امریکا یک همکار خوب بوده و اونا نمیتونن که به این خواست حکومت افغانستان جواب مثبت بدن. همچنان آقای سپنتا گفت که به میخاطر حکومت افغانستان نمیخواد که در حال حاضر تا این که تضمین ها و تا این که شرایط افغانستان پذیرفته نشود، قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا به امضا برسانه. و آقای سپنتا همچنان گفت که در حال حاضر رئیس جمهور کرزی و تیم همکارانش علاقمند نیستن و بخاطر عجله ندارن که قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا امضا کنن و حتی میشه که قرارداد در حکومت بعدی هم امضا شوه. و همچنان وی گفت که در مورد این نگرانی هایی که دیروز احزاب سیاسی افغانستان براز کرده بودن که گویا رئیس جمهور کرزی در تلاش برگزاری یک لوی جرگه است و از اون طریق میخواهد که قدرت خود ادامه بده یا ریاست جمهوری خود ادامه بده، گفت که جمهور کرزی هیچگاه تلاش ای کار نداره و این لوی جرگه هم زمان برگزار میشه که تمام شرایط حکومت افغانستان از سوی ایالات متحده امریکا پذیرفته شود. بعد از اون لوی جرگه دایر میشه و همو آلا هیچ معنایی نداره این لوی جرگه. و خب میخوایم همین مصاحبه مکمل که ما امرای آقای اسپنتا داشتیم این در برنامه های بعدی رادیو آزادی حتما منشر میرسه. همین جزیات مکمل بود که از فشردی بود، البته که ما از گپای آقای اسپنتا برتان گفتم و مصاحبهش در برنامه بعدی نشر میکنیم. بله،
تشکر دوستان عزیز. همکار مصطفی بشارت از استودیوی کابل گزارش میداد. رادیو آزادی مصاحبه اختصاصی با رئیس اداره امنیت ملی افغانستان دکتر دادفر رنگین اسپنتا انجام داده. همکارم فشرده این مصاحبه را تقدیم کرد و این مکمل مصاحبه مکمل را در برنامه‌های بعدی خواهیم شنید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ولسی جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه به منظور بحث روی توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مخالفت کرد. در جلسه عمومی امروز این جرگه را اندازی لوی جرگه در این خصوص در مغایرت با قانون اساسی کشور خوانده شد. شمار از وکلا به این باورند که رئیس جمهور کرزی در نظر دارد با برگزاری لوی جرگه در قانون اساسی تغییرات وارد کند و به باقی ماندنش در قدرت همچنان ادامه دهد. اما ریاست جمهوری افغانستان چنین ادعاها را رد نموده، میگوید که این لوی جرگه صرف به هدف گرفتن نظریات مردم در رابطه با توافقنامه امنیتی با آمریکا برگزار می شود. همکارم سید فتح محمد بها از کابل با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان تاکید دارند که مرجع اصلی برای تایید توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن شورای ملی است و هیچ نیاز به برگزاری لوی جرگه وجود ندارد. در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه شماره از وکیلان حکومت افغانستان را به سوی استفاده از لوی جرگه متهم ساختند. به باور آنان هدف اساسی از راه‌اندازی این لوی جرگه زمینه سازی برای ادامه قدرت رئیس جمهور کرزی و تیم حاکم است. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه که ریاست جلسه را به عهده داشت گفت با موجودیت شورای ملی برگزاری لوی جرگه نقض صریح قانون اساسی کشور است.
مخکم چنانوی جرگه جوره شوید قانون اساسی خلاف ده؟
پیش از این هم که لوی جرگه عنانوی برگزار شده خلاف قانون اساسی بوده است. با موجودیت شورای ملی برگزاری لوی جرگه تحت شعاع قرار دادن شورا بوده و نقض صریح قانون اساسی است. از شورای ملی پرسیدن نمی شود و فیصله صورت می گیرد که این خود اهمیت شورا را کم می سازد.
حکومت افغانستان تصمیم دارد برای گرفتن نظریات مردم در رابطه با توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن لوی جرگه عنانوی را برگزار کند. شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی نیز با برگزاری این لوی جرگه مخالفت کرده است. اعضای این شورا به روز یکشنبه در کابل گفتند که راه اندازی چنین لوی جرگه ها اساس قانونی ندارد و تصامیم در خصوص مسائل مهم از طریق مراجع مشروع باید گرفته شوند. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این ادعاها را رد میکند که گویا رئیس جمهور کرزی تصمیم دارد با برگزاری لوی جرگه در قدرت باقی بماند. ایمل فیضی در صحبت با رادیو آزادی گفت که یگانه هدف از راه اندازی لوی جرگه گرفتن دیدگاه های مردم در خصوص توافقنامه امنیتی با امریکا است.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور بارهایی را گفته و ما این بار دیگه تاکید میکنیم که برگزاری لوی جرگه تنها و تنها به دلیل فیصله نهایی و یا تصمیم نهایی در ارتباط به موافقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن است. این دلیل است که این لوی جرگه برگزار خواهد شد تا مردم افغانستان اصل سر کشور در این لوی جرگه اشتراک کنند، البته به شمول شورای ملی، شوراهای ولایتی. پس با یقین کامل گفته میکنیم که این شایعات جز آوازه های بی اساس امنی علاقات مشخص چیز دیگه نیست.
گفته میشود چگونگی حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان به شمول مسئله مسئولیت قضایی برای آنان و تعداد پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در این کشور از موضوعات مهم در توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن خواهد بود. هرچند مقام‌های افغان تاکید دارند که گرفتن تصمیم در این خصوص به دست مردم افغانستان خواهد بود، اما تا حالا مشخص نشده که لوی جرگه به این منظور چه زمانی برگزار می‌گردد.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان گزارش هایی را که گفته می شود امریکا روی خروج کامل عساکرش از افغانستان غور می کند نگران کننده خواندند. سناتوران در نشست روز یکشنبه این جرگه گفتند که اگر امریکا به این کار اقدام نماید، مداخله کشورهای همسایه پس از سال 2014 میلادی در افغانستان افزایش خواهد یافت. اما برخی دیگر از سناتوران امریکا را مسئول ناامنی‌های موجود در افغانستان خوانده و با اطمینان گفتند که با خروج نیروهای این کشور وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود خواهد یافت. فریبا واحدی با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
شماره از اعضای مشران جرگه می‌گویند که افغانستان هنوز هم در بخش‌های مختلف به کمک جامعه بین‌المللی نیاز دارد. آنان میگویند اگر امریکا رقم نیروهایش در افغانستان را به صفر کاهش بدهد، این کشور یک بار دیگر وارد جنگ‌های داخلی خواهد شد. محمد علم ایزدیار معاون این جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت گفت که افغانستان هنوز هم در بیشتر موارد متکی به کشورهای خارجی است و ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان به خاطر باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان با آن کشور به موافقه برسد.
کل ما شما به این اتفاق هستیم که افغانستان باید از هر لحاظ سر پای خود استاد باشه. هیچ خارجی در افغانستان وجود نداشته باشد، اما مشکلاتی که در کشور ما شما وجود داره با همسایه ها داره، ما شما را یک مقدار وابسته ساخته، از ارسی امنیتی گرفته تا اقتصادی تا مسائل دیگر. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان با در نظر داشت منافع ملی افغانستان و خاص مردم افغانستان یک تصمیم بگیرن و به نتیجه برسن که او به خیر مردم افغانستان باشه.
نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان به تازگی گفته است که باراک اوباما در حال بررسی دقیق سلسله از گزینه‌های نظامی در افغانستان پس از خروج نیروهایش در سال 2014 میلادی میباشد. رسانه‌های غربی گزارش دادند که امریکا در این ارتباط تمام گزینه‌ها را بررسی می‌کند، اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که تاکنون مقام‌های آمریکایی مسئله خروج تمام سربازانش از افغانستان را با آنان مطرح نکرده است. مقام های ارگ نشر این گونه گزارش ها را نحوه فشار سیاسی امریکا بالای افغانستان به خاطر پذیرفتن امضای قرارداد امنیتی با آن کشور می داند. مسئله خروج کامل نیروهای امریکایی در حال مطرح شده است که به اساس گزارش ها طی ماه‌های اخیر مخالفین مسلح تلاش هایشان را برای ناامن ساختن افغانستان افزایش دادند. در این حال شمار از سناتوران حضور نیروهای امریکایی را عامل ناامنی ها در کشور می دانند و می گویند که خروج آنها از کشور به خیر مردم افغانستان است. مولوی حبیب الرحمن و مولوی حمدالله منیب دو تن از این سناتوران.
موجودیت خصوصا امریکا در افغانستان سبب نارامی در افغانستان است. ما به این راضی هستیم، ما به این خوش هستیم وقتی که امریکا به این فیصله بکند که ما از افغانستان میبرایم. ما بریشان که است مبارک باد میگیم برای ملت افغانستان که امریکا زودتر برند. خارجی ها به خاطر منافع و اهداف خودشان به افغانستان آمدن و فعال بودن. آبودنشان به می 11 سال صادفانه عمل نکردند، به خاطر به منفعت مردم افغانستان کار نکردند. از این کده که بیرون شوند خودشان، من فکر میکنم در خیر مردم افغانستان خود.
در حال حاضر ایالات متحده امریکا 63,000 سرباز در افغانستان دارد. به اساس جدول زمانی تعیین شده تا ختم سال 2014 میلادی یک بخش اعظم نیروهای تحت رهبری ناتو نیز از افغانستان خارج می شوند. مقام های ناتو می گویند که یک تعداد اندک از سربازانشان برای آموزش و مشوره به نیروهای امنیتی افغان در این کشور برای یک دوره طولانی باقی می مانند. در این حال شمار از کارشناسان افغان می گویند اگر امریکا اقدام به خروج تمام سربازانش از افغانستان بکند، دست هاوردا 11 سال در این کشور از بین خواهد رفت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا این وزارت طرح را به اساس سهم‌بندی ولایات برای رایافتن جوانان به پوهنتون‌های کشور تهیه کرده است. سخنگوی این وزارت می‌گوید که آنان در یک طرح جدید تنها یک سلسله اصلاحات را در سیستم امتحان کنکور به میان آورده‌اند. محمد عظیم نوربخش می‌گوید که این طرح هنوز نهایی نیست و به تصویب شورای وزیران نیاز دارد، اما از چند روز به این طرف کابل و شماره از ولایت‌های کشور شاهد تظاهرات تعداد از نهادهای تحصیلی و جامعه مدنی علیه این طرح بودند. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل در مورد همین طرح با عظیم نوربخش مصاحبه کرده و در نخست مشخصات این طرح را از وی پرسیده است.
اما قسمی که طرح مشترکی که طرف
وزارت تعطیلات عالی افغانستان، وزارت معارف، کار و امور اجتماعی، جامعه مدنی و نمایندگان محترم ولسی جرگه و مشاوران جرگه در سمیناری که برای دو روز تدبیر یافته بود در وزارت تعطیلات عالی افغانستان یک طرح مشترکی را به خاطر کنکور ارائه کردند که این طرح نه به عنوان از این که به نام سهمیت در مطبوعات انعکاس یافت، این به نام سهمیه وجود ندارد، چون این عنوان ای به اساس نفوس و به اساس تعداد فارغانی که هر سال صورت میگیره ای خواهد بود و در این طرح هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت مسائل مورد توجه قرار گرفته شده، هنوز هی به تصویب نرسیده.
اما شما شاهد هستین که در دو سه روز گذشته کابل و برخی از ولایت افغانستان شاهد یک سلسله تظاهرات بود بر علیه این طرح و اونا ادعا کردند که عدالت در این طرح تامین نشده است. جواب شما برای این مظاهره کنندگان یا به این معترضین چی است؟
یک موضوع نادیده نگیریم، آنچه که قابل توجه هست که ما در سالهای گذشته تعداد زیاد از جوانان عزیز ما از مکاتب فارغ میشن و این افزایش خود داشتن، طوری که در سال 1391 175 هزار تن از جوانان ما که از مکاتب فارغ شده بودن اینا شامل امتحان کنکور شدن، ولی به خاطر از اینکه یک رشد متوازن و انکشاف بهتر و تامین عدالت در خصوص مسائل برای امتحان کنکور وجود داشته باشد، وزارت تحصیلات عالی افغانستان همیشه ظرفیت جذب خود برای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان اعلان می‌کند پیش از اینکه امتحان کنکور صورت بگیرد. اما ما باز هم تاکید میکنم این به عنوان از این نیست که ما سهمی ولایات جدا شده باشه، به عنوان یک طرح سهمیه بندی وجود داشته باشه، این فقط طرح هست، یک طرح خامه هست.
خب حالا سرنوشت این طرح به کجا رسیده؟ آیا به کابینه حکومت افغانستان سپرده شده برای تصویب؟
قرار است که یعنی پیشکش شده و هنوز هم تا به حال پیشکش نشده و قرار است که ما بتانیم اگر این طرح در نتیجه اینمی نشست یعنی وجود داشت، سمیناری که وجود داشت با تعداد 31 رئیس پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان و بتانیم که این طرح را یک راهگشای باشه برای مسائل بعدی در خصوص کنکور در افغانستان.
محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود که در مورد طرح جدید رایافتن جوانان به پوهنتون‌های کشور معلومات داد. ساعت 3:27 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. موترهای شیش اسیا و محافظان پیش از حد مقامات دولتی و وکیلان شورای ملی خصوصا هنگام عبور و مرور در شهرها مشکلات ایجاد می کنند. این در حال است که یک فرمان در این اواخر شمار محافظان مقامات دولتی و وکیلان شورای ملی را محدود ساخت. بیایید که در مورد پیاده کردن این فرمان نظر مردم را بشنویم که چی میگن.
نام ما میدلم حالا شیا وکیل سای کنی صاحب که بدر کج 5 تا 6 تا لکسش تا پشت سر گشتونده میره تا بالا گئی چی فایده داره که مثال شیا وکیل کج 5 نفر 6 نفر دیگه سای کنی بدر گشت را ایستا و بالا سلام ده پیشش دیگه ده پیشش فرمان رئیس جمهور کس تطبیق نمیکنه تا چرایی سرسبزی نمی رقم مردم استاد کردن لات کو به خاطر دیگه نمی مشکل نمی کلش مشکل
است همین توفک سالار است که می شهر می گرده کلگی نظم خراب میکنه مراد قانون هم مراد نمیکنه به خاطر از کی چیکو بدم که قاچاقبری میشه یا کدام حادثه تروریستی میشه هر چیز کی میشه د بین زمین موټر همیشه زمین اسلحه استفاده میشه به خاطر از کی یک وکیل سامی و یا نام وکیل فرزادی وکیل او بدرزادی وکیل استفاده میکنه شیشه سیام میگرده یک دو سیرا نه ټوپک سلارانه میگرده رئیس جمهور فرمان صادر کده خو متاسفانه که تطبیق نشده به خاطر از که کس تطبیق نمیکنه مراد نمیکنه کلگی ټوپک سلاراس از زور خود فاده میکنن او قانون امرات نمیکنه قانون باید پلی شوه وطن ما آرام شوه
اسم امن لاس زیاد خاص باید ان مشکلات ها از موبایل حل شوه باید نباشه مثل موتور شش سیاس مثلا یا موتور شخصی که سلا دارن داخلش مثلا همین چیزا باید نباشه دیگه
نام مزازای کلی بعد 10 میل 20 میل سلام میگردن 12 میل 8 میل 6 میل همه فرمان رئیس جمهور تا الان تقویت نشده، باید تقویت بشه.
نه ما دلامد است. این همی مشکلات ماست که ما دولت قضا میکنم موتورای شیشه سیاه و نفرای میگرده، نفرای دولت است، نفرای پارلمان وکیل است، قومندان است، نفرای که میگرده غیر قانونی سلام میگردانه. سبا کرای مرکز بگیره، ما نمیشناسیم که نفرای دولت است، نفرای قومندانی است، وکیل است. این چیزا باید از دولت قضا میکنه که بند شود.
د اوونه تر اوو او ورزی په اونې کې
دوستان عزیز صدای ما را روی موج متوسطه 12.96 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید و گزارش های هم از تحولات اخیر در پاکستان و مصر داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
قانون ثبت احوال نفوذ امروز از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. در چند شماری از وکلا با رای گیری در این مورد این قانون مخالف بودند و جلسه را به رسم اعتراض ترک نمودند، اما رای گیری صورت گرفت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت ولسوال نامنهاد طالبان در ولایت تخار خبر می دهد. رئیس جمهور منتخب ایران تعهد نمود که با پارلمان از نزدیک کار میکند و به شیوه سازش پیش میرود. یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده امریکا قرار است با رهبران مصری در شهر قاهره ملاقات کند. وزیر خارجه چین میگوید پیکینگ به فراهم آوری تمام انواع کمک در پروژه های زیربنایی قرغیزستان ادامه خواهد داد. محکمه در بنگلادش یک رهبر ارشد حزب اسلامی را به ارتکاب جرایم در جریان جنگ استقلال این کشور علیه پاکستان مجرم شناخت. مقامات جمهوریت داغستان روسیه در قفقاز شمالی تحقیقات را در مورد کشته شدن 4 افسر پلیس برای انداختند. و دهاتن از فعالان جنبش صلح سبز داخل دستگاه انرژی اتمی تریکاستین در جنوب شرق فرانسه شدند.
فشرده مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. گزارش های برنامه را دنبال میکنیم. گروه ملا نذیر، یک شاخه طالبان پاکستانی، به باشندگان وزیرستان جنوبی هشدار داده که اگر روزه نگیرند 20 شلاق خواهند خورد. این گروه همچنین گفته است که کسانی که لباس های نازک بپوشند یا آنها را به فروش برسانند مجبورند 50,000 روپیه جریمه بپردازند. جزئیات این خبر را از در گزارش همکار ما فرشته نگاه از پشاور بشنوید.
گروه ملا نذیر، یکی از شاخه های طالبان پاکستانی، با پخش برگه های تبلیغاتی باشندگان وزیرستان جنوبی را هشدار داد تا در ماه مبارک رمضان در گرفتن روزه پابند بوده و از پوشیدن لباس های نازک خودداری کنند، در غیر آن مجازات خواهند شد. منابع محلی میگویند در این برگه های تبلیغاتی که از سوی طالبان وابسته به گروه ملا نذیر در وانه مرکز وزیرستان جنوبی پخش گردیده است، آمده است که اگر شخص بدون عذر معقول روزه نگیرد، به زدن 20 دره مجازات خواهد شد. در این برگه های تبلیغاتی همچنان در مورد پوشیدن لباس های نازک و فروش آن در دکان ها نیز تذکر داده شده است. فارق مسعود، یکی از خبرنگاران محلی وزیرستان جنوبی که یکی از این برگه های یاد شده را در دست دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حاجی داد جنوبی وزیرستان وانا چکم هلکی مولا نذیر گروپ کماندر دی داغیز طرف داغش پمپلیت خورشه.
این برگه های تبلیغاتی از سوی گروه ملا نذیر در وانه پخش شده است و در آن نوشته شده که اگر شخص بدون عذر معقول روزه نگیرد، با زدن 20 درم مجازات خواهد شد و باشندگان وزیرستان جنوبی نباید لباس نازک بتن کنند. هر دکانداری که تکه های نازک بفروشد 50,000 کلدار پاکستانی جریمه خواهد شد. یک مسئول دولتی در محل که نخواست نامش افشا گردد، در تماس با رادیو آزادی پخش برگه های مذکور را از سوی طالبان محلی تایید نمود. و وزیرستان جنوبی یکی از مناطق قبایلی پاکستان ام مرز با افغانستان است که تا قبل از سال 2009 میلادی پناهگاه محفوظ جنگجویان خارجی و داخلی خوانده میشد، ولی بعد از آن که ارتش پاکستان عملیات نظامی را در آنجا برا انداخت، بیشتر از این گروه‌های جنگجو به وزیرستان شمالی پناه برده و در آنجا فعالیت‌هایشان را آغاز نمودند. برگه‌های تبلیغاتی مذکور در حال از سوی طالبان محلی در وزیرستان جنوبی پخش شده است که ارتش این کشور بارها ادعای پاکسازی وزیرستان جنوبی را از وجود جنگجویان نمودند. منابع با خبر محلی میگویند با آنکه چندین گروه‌های جنگجو در وزیرستان جنوبی مستقرند، ولی فعالیت بیشتر را گروه ملا نذیر در آنجا می‌نماید. ناگفته نماند که چند قبل نیز طالبان پاکستانی باشندگان وزیرستان جنوبی را از استفاده موبایل‌های کمردار منع نموده بودند. فرشتنگار، رادیو آزادی، پشاور.
قرار است معاون وزارت خارجه آمریکا با رهبران مصر در قاهره ملاقات کند. انتظار می رود ویلیام برنز در جریان دیدارش از مصر با مقامات نظامی و رهبران حکومت موقت این کشور ملاقات کند. ملاقات های برنز از مصر می بخشین دیدار برنز از مصر تا فردا سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. ولی معلوم نیست که آقای برنز با اعضای گروه اخوان المسلمین هم ملاقات خواهد کرد یا نه. این حزب اخوان المسلمین حامی محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با راه اندازی اعتراضات خواهان بازگشت وی به قدرت است. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که معاون این وزارت برای پایان بخشیدن تمام خشونت‌ها در مصر تلاش خواهد کرد. با گفته وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز در مورد انتقال سیاسی که در نتیجه آن یک دولت فراگیر غیر نظامی به طور دموکراتیک از طریق انتخابات در مصر تشکیل شود نیز اصرار خواهد ورزید. ویلیام برنز اولین مقام ارشد آمریکا است که بعد از برکناری محمد مرسی از کرسی ریاست جمهوری به مصر می رود. دیدار برنز از مصر تا فردا سه‌شنبه ادامه خواهد یافت. محمد مرسی حدود دو هفته پیش از قدرت برکنار شد. لوی دریسیز مصر از تصمیم خود برای برکناری مرسی دفاع کرد. جنرال عبدالفتاح السیسی دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی مرسی را متهم کرد که با حمایت از همه پرسی در مورد قانون اساسی که سال گذشته صلاحیت‌های بیشتر برایش داد با ارگان‌های دولتی مخالفت کرده است. من با رئیس جمهور سابق در ماه نوامبر صحبت کردم و ما خواهان یک دیالوگ ملی شدیم که توسط ما رهبری نمی شد. اما ما از این حراس داشتیم که اختلافات میان رهبران به ناراحتی مردم مصر خواهد افزود و سبب ایجاد یک تفرقه عمیق میان مصری ها خواهد شد. انتظار می رود ویلیام برنز در جریان دیدارش از مصر با مقام های نظامی و رهبران حکومت موقت مصر دیدار کند. اما روشن نیست که او با اعضای گروه اخوان المسلمین مصر هم دیدار می کند یا نه. این گروه طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر با راه اندازی اعتراضات خواهان بازگشت او به قدرت است. اخوان المسلمین پیوستن با اداره موقت جدید مصر را رد کرده است. انتظار می رود این گروه امروز اعتراضات جدید را سازماندهی کند. برنز در حال به قاهره می رسد که مقامهای مصر به حملاتشان بالای اخوان المسلمین ادامه دادند. لوی سارنوالی مصر دستور مسدود شدن دارایی های 14 رهبر این گروه را صادر کرده است. گزارش شده که پس از برکناری محمد مرسی از سمت ریاست جمهوری مصر بیش از 90 تن در نتیجه خشونت‌ها کشته شدند. در میان کشته شده ها 53 طرفدار محمد مرسی نیز شامل هستند. آنها در یک برخورد با سربازان در اطراف مقر گارد ریاست جمهوری مصر در شهر قاهره کشته شدند. اداره اوباما تا حالا برکناری محمد مرسی را یک کودتا توصیف نکرده است. اگر آمریکا برکناری او را کودتا بخواند، در آن صورت بر اساس قانون امریکا، واشنگتن مکلف خواهد بود تا کمک های سالانه برزش بیش از 1 میلیارد دلاریش با اردوی مصر را متوقف بسازد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در درستان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید. آزادی. فکر نو با جوانان.
سلام شنوندگان برنامه فکر نو، عالم رحمانیار هستم. برنامه این هفته فکر نو با جوانان را از ولایت جوزجان تهیه نمودم که خدمت شما تقدیم میکردد. امید است تا آخر برنامه با ما باشید. در این اواخر حمله های بهاری مخالفین مسلح دولت در شمال کشور بیشتر شده و مردم شمال را نگران ساخته است. مقامات افغان میگویند که این حملات در بیرون از مرزهای افغانستان سازماندهی شده است. والیان ولایت های فاریاب و سرپل نیز موجودیت حراس افکنان پاکستانی در این ولایت ها را تایید میکنند. ولسوالی های قرماچ و قیصار در روزهای اخیر از ناامن‌ترین مناطق شمال بوده است و طالبان در این ولسوالی ها در حمله های بهاری خود با نیروهای امنیتی جنگ های شدیدی داشتند. از ولسوالی قیصار فاریاب بخش از شهرهای حلقوی کشور نیز میگذرد و شمال کشور را در غرب به ولایت بادغیس وصل میکند. اما ناامنی ها سبب شده است تا این پروژه ناتمام بماند. در همین حال والی فاریاب میپذیرد که پاکستان در این ولایت با مخالفان مسلح دولت همکاری میکند. در سرپل نیز حمله های بهاری طالبان آغاز شده است. کار معدن نفت نیز توقف یافته است. همزمان با این والی سرپل میافزاید جنگجویان پاکستانی نیز در این ولایت حضور دارند. در ولایت جوزجان نیز تأسیسات نیروهای خارجی به نیروهای افغان سپرده شده است. بر بنیاد گفته های مقامات افغان تاکنون دست کم 60,000 نیروی خارجی افغانستان را ترک کرده است. ناامنی ها در شمال افغانستان در حال است که بر بنیاد گفته های این مقامات دست کم 60,000 نیروی خارجی تاکنون افغانستان را ترک کردند و قرار است تا پایان سال 2014 میلادی تمام مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان واگذار شود. در مورد اینکه این نارامی های اخیر در شمال کشور بر سر زندگی جوانان چه تأثیر داشته است، این موضوع را با جوانان ولایت جوزجان در میان گذاشته، از جوانان جوزجان میپرسیم که در این باره چه فکر میکنند. در بحث این هفته فکر نو با جوانان 4 تن اشتراک کننده داریم که به معرفی میگیریم. حاجی علیشیر انتظار، فعال جامعه مدنی در شمال. سنگیتا صدف، عضو شبکه جوانان در شمال. محمد اسلم حیدری، یک تن از فعالین جامعه مدنی در جوزجان. و نوید محمدی، مسئول رادیو محلی ارمغان در شهر شبرغان. جوانان عزیز، باز هم به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید. نخست سوال اول ما متوجه حاجی علیشیر انتظار میشه. زیادتر در شمال کدام ولایت بیشتر آسیب پذیر و ناامن است و چرا؟
بیشتر ناامنی ها در تمام ولایت شمال که شامل 5 ولایت هست در زمانهای امروزی زیادتر شده و این سببش همی شده که حداقل زمینه های کار، زمینه های اشتغال، حتی خروج نیروهای خارجی و واگذاری قدرت یا مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی، نبود هماهنگی بین نیروهای امنیتی، یعنی موارد زیادی را گفته میتونیم که سبب شده ولایت هایی که در مجموع و از شمال زیادتر، ولایت های سرپل، جوزجان زیادتر و فاریاب هم آسیب پذیر و ناهم شده. ما مثال زنده ازیره گفته میتونیم که در ولایت سرپل، یعنی شارای سرپل جوزجان، قبلا وضعیتش خوبتر بود، حال ناهم شده. مسئله رفت آمد و برون مرور تا در اونجا حمله های ناگهانی، انفجارات که ماین های کنار جاده و حتی تهدید و زیادتر برای کارمندای دولت هم یکی از عاملهایش است و زیادتر مسئله اقتصادی را که باعث از این می شد که جامعه ما به یک پیشرفت زیادتر باعث شوه و کمایی کنه. افتخارات مسئله استخراج نفت بود و قرارداد با کشورهای خارجی بود که این هم سبب شد وضعیت ناامن و پروژه هم به تعویق افتیده و جوانان ما بیکار و بی‌سرنوشت بالات و سر میبرن.
آقای انتظار، این نوع امنی ها در شمال کشور بر سر زندگی جوانا چه تأثیر داره؟ میشه در این مورد هم کمی فکر بکنین؟
تأثیر زیاد داره. واقعا جوانا آینده سازان کشور هستن و اینا به خاطر سرنوشتی وطن هم تصمیم گیر هستن و سهمشان بسیار برازنده هست و زیادتر مسئله کار، رفت آمد، اشتغال و حتی این سبب شده که در پروژه های تولیدی که در ولایات است و امکاناتی که در ولایات است از نظر پروژه هایی که برای جوان ها بود زمینه های خوبی بود و این سبب شد که جوان ها را از کار براین و بیکار شوند و به شکل بی سرنوش بانند و سر اقتصاد از اینا هم بسیار تأثیر گذاری داره و سر روحی جوان ها هم بسیار تأثیر زیاد داره.
تشکر جناب انتظار. اگر وقت داشتیم بازم به شما برمیگردیم. صدف، خودت که عضو شبکه جوانان در شمال هستی و زیادتر با جوانان سر و کار داری، جوانان در مورد تأمین اصول چی نظر دارند و خودت در این باره چی فکر میکنی؟
قسمی که آگاه هستین، جوانان در این اواخر متضرر بیشتر هستند، چون عدم علاقمندی جوانان به تحصیلات عالیشان و نماندن دختر خانم ها به مکاتب و بیکاری به عدد زیاد شده که تمام از این دو دلیل داشته میتونه. یکی از این که بی‌توجهی دولت از اباهنگی ایجاد نمیکنه و ولسوالی هایی که ناهم نستن در اونجا پسته های امنیتی کاملا قبلا یک تعدادی بودن اونا از بین رفته و دوم دلایلی که وجود داره نارضایتی مردم از دولت هستن و کسایی بودن که قبلا هم باقی مردم ظلم کرده بودن و پدر برادر و خانواده های آنها را از بین برده بود و امروز هم اونا به سطح قدرت قرار داره، اونا یعنی ناراضی هستن، مجبور شدن که به کوه ها برای یاد به صفوف طالبا بپیوندن و دیگه نبودن شغل یا کار.
هدفتون از جواناست یا از مردم عام است که از دولت متاثر شدن، فاصله گرفتن؟ بچی دلیل بسیار. فاصله میگیرن از دولت.
هدفم جوانایی هستن که امروز در طالبا رفتن و حتی کسایی را گفتم میتونیم که 12 سال تحصیل کردن امروز در بین طالبا هستن. ما حتی از نزدیک بعضی هاشون دیدم و از اونها نظریاتی داشتم و یک دلیلش این بود که یعنی نبودن اشغال برشان بود. وقتی که 12 سال 16 سال تحصیل بکنن و برای اینا دولت یک زمینی شغل مساعد نمیکنه و دلایل دومش بعضی خانواده هایی را ما از نزدیک دیدیم که اونا عدم رضایتشان از این خاطر بود که یعنی یک عدالت انتقالی به نام است تا به حال صورت نگرفته، چون رسیدگی به داد از اونا نشده، اگر شده هم به رسانوی بوده و از پیش از اونا رفته کسی پوزش نخواسته و از اونا رضایت از اونا جذب نکردن، این باعث شده که اقدامندی خانواده ها و بالاخره مردم اینا طرفداری بیشتر و طالبان نشان بدن که این بعض منطقه‌های ولایت جوزجان امروز ناهم است که از دورترین ولسوالی‌هاش که امروز نام برده میتونیم ولسوالی درزاب و قشتپا و ولسوالی قرقین که امروز بیشتر ناهم است ای آخر و جوانان که علاقمندی به صلح نشان نمیدن و صلح نماینده‌های صلح در ولایت‌های شمال به قسم یک سمبولیک بوده و کسایی را که شورای عالی صلح تعیین کرده به شمال اونها به قسم عملی عمل نکردن و کسایی را جذب کردن یک روز دو روز اونا را یک به قسم یک نمایش بر رسانه ها نشان دادن، بالاخره اونا را حمایت مالی نکردن، حمایت کاری نکردن، اونها مجبور شدن دوباره برن در مخالفین بپیوندن یا یک اعلی بر از اونا مخالفین شده باشن که یعنی خود دولت هدف قرار بدن.
بله، با این نگرانی ها آزادی دختران تا چی حد است در شمال به نظر شما؟
تا فعلا بعد به هر ولایت گفته میتونیم که ولایت جوزجان و فاریاب سرپل یعنی بهترین ولایتی بودن و بیشترین خانم ها را در بخش تعلیم تربیه و در بخش معارف داشتن که بیشتر از 45-46% مردم در معارف جذب شدن و علاقمندی بیشتر بودن. در این آخر دخترها به این خاطر که احراز دارن نمیتونن در صحیح و دلگرمی به تحصیل خود ادامه بدن به مکاتب برن و فامیل ها هم امروز وقتی که از خانه میبرن به این احراز هستن که خدای نخواسته کدام مشکل امنیتی پیش نبیاید تا آمدن از اونا به تشویش هستن. بعضی خانواده ای که اونها نو به اولاداشون راضی شده بود که در مکتب بانه، اونها از این وضعیت متاثر شده، دوباره اونا را از مکتب ماندن. یعنی چند وقت پیش که بیخی متاثر ساخته بعضی فامیل ها را که تا جایی که خبر داریم اونها از مکاتب یا از وظایف باز ماندن و دختر خانم را. و یکی از قضیه ها را که شاهد حالش هستیم، یک دختر خانمی که کارکن سیهی بود در ولسوالی قرقین که از طرف مخالفین مسلح به قتل رسید، این یک تاثیر ناگوار برای خانم ها داشته که هیچ خانمی در ولسوالی جرأت کرده نمیتونه دوباره در دولت کار کنه یا در تعلیم خود ادامه بده، چون این متاثر ساختن یک خانم ها هستن.
نقش جوانان و جامعه مدنی به خاطر کاهش خشونت ها گفتین و یا که تهدید های امنیتی چی است که آزادانه بتوانند جوانان در امورات زندگی خود یعنی پیش ببرند؟
یگانه نقشی که اینا جامعه مدنی و جوانان دارن، اینها میتونن از طریق گردبایی ها، کنفرانس ها، میزگرد ها میتونن که دولت مجبور به بروشور ها، این قطعنامه ها میتونن دولت مجبور بسازن تا توجه بیشتر برای جوانان و بخصوص در امنیت کشور. وقتی که یک کشور امنیت نباشه، در اون کشور نمیتونه هیچ کس به فکر آرام زندگی کنه. وقتی که امنیت باشه، هر کس میتونه تعلیم خود، تحصیل خود ادامه بده، به وظیفه خود به فکر آرام بونه و خانواده ها به فکر آرام، دخترش باشه، خانمش باشه، هر کسی که باشه به آرامی به تعلیم تربیه او را بفرسته.
شنوندگان عزیز، شما برنامه فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی میشنوید. من عالم رحمانیار در این برنامه با جوانان ولایت جوزجان درباره ناامنی های ولایت شمال بحث میکنم. امید تا آخر برنامه با رادیو آزادی بمانید. و حال سوال بعدی ما متوجه آقای حیدری، یک تن از فعالین جامعه مدنی جوزجان میشد. شما چی نظر دارین؟ آیا در این وطن صلح برقرار شده میتونه؟ اگر نمیتونه، تقاضای شما جوانان از دولت و از جامعه جهانی چی هست و چی را میخواین؟ اگر کمی توضیحات بیشتری را فرمایید بهتر خواهد بود.
به نظر من در قدم اول باید یک چیز واضح ساخت که تامین صلح در کشور مسئولیت دولت است. دولت باید مجبور و مکلف است که وقتی که زمام امور در دست می داشته باشه، باید صلح را تضمین بکنه. ولی متاسفانه تا فعلا تقریبا 10 سال میشه که بیشتر از 35 کشور جهان افغانستان کمک میکنه، با افغانستان همکار هستن، با دولت افغانستان همکار هستن، ولی متاسفانه تا حال نتونستن که صلح را در افغانستان تضمین بسازن. و دیگه ای که تا حال که صلح در افغانستان برقرار نشده یا که صلح در افغانستان به صورت درستش نیامده، دلیلش یکی ای است که اکثر جوانان بیکار هستند. اکثر جوانان بیکار هستند، کار پیدا کرده نمیتونه. من خودم در این ولایت جوزجان شاهد هستم که در دو ولسوالی قشتیپه و درزاب وضعیت به کلی خراب است. اکثر جوانان چی میکنن؟ اونا هم وقتی که میرن با مخالفین و مصالح دولت یک جای میشن، دلیل چیز بیکاری است. برای ما یکی از جوانا قصه کرد، گفت که من چند پیش با مخالفین دولت یک جای بودم، ولی فعلا پس دوباره ایجا آمدیم. من گفتم تو وقتی که با مخالفین دولت یک جای بودی چطور؟ گفت من زیاد وقت نبودم، فقط به مدت 2 ماه اونجا با اونا بودم. 2 ماه بخاطر چی بودم؟ میگه وقت فصل دره و گندم بود، وشو زکات زیادتر بود، ما به خاطر ازی رفتم در پولی از اینا سلا گرفتم که یک مقدار پول پیدا کنم، خود از پیش از اینا خطا بتون برم در ایران و در پاکستان اما کرای را پیدا کنم تا ایران خود برسانم. دلیل عمده ای که در با مخالفین دولت جوان ها یک جای میشه، مشکل جوان ها از بیکاری است. دولت مسئولیت داره که برای جوان ها کار پیدا بکنه و زمینی کار برشان تامین بسازه.
شما من حیث اعضای جامعه مدنی به این شبکه کار میکنین، اعتراض شده که شما رفته باشین با مقامات این مشکل در میان گذاشته باشین، از اونا تقاضا کرده باشین که به خاطر حل رفع مشکل از جوانا وعده داده باشه یا که کار صورت بگیره؟
ما چندین بار با مقامات دولتی جلسات داشتیم، مراجعه کردیم، تقاضای جوانان را برشان گفتیم که جوانان به این چیز ضرورت داره، تقاضایشان بیشتر. مثلا پیشتری خواهر ما گفت که از 12 فارغ میشن، از دارالمعلمین فارغ میشن، حتی از پانتون ها فارغ میشن، بیکار هستن. ما چندین بار برایشان به گوش رسوندیم که باید زمینه کار برای اینا پیدا شود، کار برای اینا داده شود.
یعنی دلیل عمده پیوستن جوان با صفو مخالفین دولت یعنی بیکاری است.
به نظر من دلیل عمده که وقتی که اکثر جوانان میرن به صفو مخالفین دولت میپیوندن بیکاری است. بیکاری خودش برای اینا زمینه را مساعد میسازه که برای به اونا پیوندن. اطمان تبلیغات از اونا رو بشنوان، اطمان بعض جایی رو که من خودم برای من خودشان قصه کرد که یک زمینی درآمد خوب وقتی که ما سلا رو میگیریم، خود ما در اون منطقه ولیستیم، خود ما در اون منطقه قماندان هستیم، خود ما هر کار رو که بخواییم بالای مردم به نام طالب ما اون رو چی میکنیم؟ تأمین کرده میتونیم. مثلا میگم که واشه تا برای ما بته زکات، تا برای ما بته، برای ما موتورسیکل بته، یک پارا توسطه نمی سلام رو تدید میکنیم برای ما میته. این یک زمینی درآمد برای از اوناست.
چی باید کرد که یعنی سلطه تأمین شود؟
در قدم اول خب باید کسایی که زمام کشور در دست دارن باید توجه مردم خود جلب کنن، از مردم مشوره بخواین و زیادتر کوشش بکنن که در بین خود اگه هماهنگی ایجاد کنن. نظریاتشان مختلف هستن، صحبت های ضد نقیض میکنن خودشان. مثلا یک تعداد کسایی هستن که میگن که ما کوشش میکنیم که صلح را در افغانستان بریم، ولی یک تعداد دیگیش که مقامات بلندپایی دولت است او پس دوباره مثلا میرن در پارلمان و در مجلس سنا میرن مردم را تحریک میکنن، میگن که نه صلح آمده این نیست تا زمانی که امریکا به ما کمک نکنه، تا زمانی که انگلیس برای ما کمک نکنه صلح آمده این نیست. اینمی دودلگی و کسایی که از به نمایندگی از دولت در مقابل نماینده های ملت صحبت میکنند، در پارلمان میرند، در مجلس سنا صحبت میکنند، این را امروز میدیا بسیار فعال است، هم میره جوان ها زیادتر میبینه، متوجه صحبت های زینا میشه. وقتی که میگن که خود نماینده های دولت، خود کسایی که در رأس دولت قرار داره به صفت نماینده دولت صحبت میکنه، امروز آمده در روی بروی نماینده های ملت، اینا وقتی که مطمئن نیستن که سال حرما چه قسم تامین بکنیم، یعنی تامین کردن صلح بر از اونها مشکل است. ما خود سیاست بیرون هستیم، باید ما خود ما پیش از پیش غم خود بخوریم.
تشکر جناب حیدری صاحب. من حیث سوال آخر، رای حل در چی است؟ چه رای حل وجود داره؟ ناامنی نشه، صلح برقرار شوه و امنیت تامین شوه. نوید محمدی شما به این پرسش ما پاسخ بدین، نظر دیگه جوانا را شما قبلا شنیدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما حاضرین در بس و شنوندگان عزیز رادیوی شما. قسمی که دوستا عرض کردن بیشتر عوامل ناامنی و نبود صلح چالش‌های فراری امنیت است، بیشتر بالای بیکاری تاکید میکرد که وقتی جوان بیکار میباشه این امنیت به وجود میاد. وقتی جوان میره طرف دبی میره و دریا غرق میشه، طرف ایران میره رد مرز میشه، اونجا اعدام میشه، در راه کشته میشه. وقتی مشکلات همش بیکاری است، مشکلات فراری امنیت بیکاری است، پس رفع مشکلات هم رفع بیکاری است. ببین مردم از دولت فاصله گرفتن، برای که بر دولت بی باور شدن. وقتی مردم از دولت بی باور شدن، بنان فاصله گرفتن. این جوانا اصلا طالب کی است؟ ببینید در منطقه‌ای که طالب وجود داره، در قضیه که طالب وجود داره، در اونجا حتما مردم عام هم زندگی میکنن. این مردم هم میشناسن. حاجی صاحبی که شام میاد در مسجد نماز میخونه، بچهش عضو گروه ربایندگان قریه است، عضو گروه ربایندگان منطقه، آدم ربایان منطقه است، بچهش عضو مخالفان گروه است. تمام این مردم خودشان میفهمن، وقتی میفهمن، وقتی مخالفین میشناسن، وقتی اعضای فامیلشان عضو مخالفین است. ببینین اینجا حس مسئولیت گفتن یک چیز وجود نداره. وقتی حس مسئولیت وجود میداشت، این حاجی صاحبی که من در نماز میخوانم، من شخصا شاهد هستم، خصوصا در ولسوالی ناامنی که در جوزجان است، در سرپل هست، در اینجا همین مردمی که ناهم ساخته از خود مردم خریه هستن. اگر اینا حس مسئولیت داشته باشن، دست با دست دولت بتن، یک جا با دولت کار بکنن، از این ناامنی وجود نمی داشته باشه. یک موضوع دیگه ای که سرباز وطن به خاطر 10000 یا 8000 ماش رفته سرباز شده، اینجا یک روحیه وطن دوستی، روحیه و اس وطن دوستی اصلا در سرباز وطن وجود نداره. با وجودی که میدونیم ساحه ناامن است، تا اینکه اونا، تا اینکه مخالفین یک حمله نکنن، تا اینکه مخالفین واکنش نشان ندن، این اصلا توجه نمیداشه. چرا عملیات رو اندازی نمیکنن؟ چرا نمیرن ساحه رو پاک نمیسازن وجود مخالفین؟ با وجودی که میدونن در ساحه مخالفین وجود.
پس راه حل گفتیم که چی است؟ که اینا امنی از بین بره، ایواز اینا امنی، امنیت تامین شود.
خب راه حل یکیش است که مردم باید با دولت همکار باشد و در هر عرصه همکاری بکنه. دومی که دولت حاکمیت مطلق داشته باشه و مردم بتونه بالای دولت باور پیدا بکنه. و این باور زمانی پیدا میکنه که نیروهای امنیتی، اردو، پلیس با هم تفاهم داشته باشه و اینا با هم هماهنگی داشته باشه. دوستا عرض کردن که با هم نیروهای امنیتی ما تفاهم ندارن، هماهنگی ندارن و وقتی یک نامی رو میبینن، یک جایی رو میبینن، پلیس، افسر، سرباز امر فعل کردن ندارد، با وجودی که میبینن مخالفین با موتورسیکل از پیش میگذره تا اینکه قماندانش صدا نکنه، تا اینکه بالای درجا امن نشه. ببینید نبود یک هماهنگی باعث شده که مشکلات به وجود بیاد. وقتی هماهنگی به وجود آمد، مردم با دولت های فاصلهش از بین رفت و همکار شد، ما فکر میکنیم این مشکلات حل میشه.
خب شنوندگان برنامه فکر نو با جوانان، این بود برنامه فکر نو با جوانان که این بار من عالم رحمانیار این برنامه را از ولایت جاوجان تهیه نموده خدمت شما پیشکش نمودم. تا تقدیم برنامه بعدی که بازم خدمت شما عزیزان قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم. روزتان خوش.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.